بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. حدیث امروز سخن گران سنگ و قابل اهمیتی است از حضرت سر الانبیاء و المرسلین، حضرت امام علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علیه السلام. حدیث هم در نهج البلاغه شریف حکمت 90 و هم در مجامع روایی دیگر بیان شده. خصوصیت این حدیث این است که واژه فقیه، اون هم به عنوان الفقیه کل الفقیه بیان شده و فقیه رو حضرت خصوصیاتش رو بیان کرده. الحمدلله رب العالمین بحث فقاهت و خارج فقه و اسلام شناسی و مباحث احکام اسلامی، ببینیم از دیدگاه حضرت امیر المؤمنین فقیه چه کسی است و می طلبد که برای این فرمایش حضرت واقعا برنامه ریزی بکنیم، ببینیم آیا این خصلت هایی که حضرت فرموده اند در انسان هایی که طالب علم فقاهت هستند و متفقه و فقیه هستند آیا وجود داره یا وجود نداره. نعوذ بالله من سیئات اعمالنا و شرور انفسنا. قال علی علیه السلام: الفقیه کل الفقیه من لم یغنت الناس من رحمت الله، من رحمت الله سبحان الله، ولم یؤیسهم من روح الله، ولم یؤمنهم من مکر الله. حضرت فرمودن فقیه کامل، این الفقیه کل الفقیه در یه جمله یعنی فقیه کامل، کسی که همه فقاهت رو داره. فقه در لغت به معنای فهم است و در اصطلاح به معنای فهم احکام الهی است. حضرت فرمودن و در اصطلاح فقه، فقیه به کسی میگن که بتواند احکام الهی را از منابع استنباطی کتاب و سنت و عقل و اجماع، منابع فقاهتی استخراج بکنه در اصطلاح. اما میشه اینو بگیم که فقیه در اینجا فقیه مطلق است، فقاهت اصطلاحی که بماند فقیه مطلق یعنی کسی که میخواهد اسلام شناس باشد، دین شناس باشد، خدا شناس باشد، پیامبر شناس باشد، امام شناس باشد، معاد شناس باشد. و فقیه کسی است که، فقیه کامل کسی است و فقیه واقعی کسی است که مردم را از رحمت الهی ناامید نکنه. لا تقنطوا من رحمت الله، مردم را از مهر الهی ناامید نکنه. یعنی اینطور نباشد که همیشه از عذاب الهی حرف بزنه. فقیه کسی است که باید به مردم امیدواری بدهد. مردم با امید زنده هستند. کسانی که حرف از ناامیدی میزنن، اینها خودشون ناامیدن. فقیه کسی است که مردم رو از رحمت الهی ناامید نمی کنه. ناامیدی گناه کبیره است و ناامید کردن هم گناهی است که افراد نباید مردم رو از رحمت الهی ناامید کنند. این فراز اول، خصلت اول. خصلت دوم، حضرت فرمودن ولم یؤیسهم من روح الله، از فیض الهی هم آنانی که به درگاه الهی میرن اینا رو مایوسشون نکنن، نیان انقدر دامنه فیض الهی رو محدود کنن که خدای نخواسته یه عده‌ای احساس ناامنی بکنن. یا دائم الفضل علی البریه، خدا دائم الفضل علی البریه است. ناامیدی معنا ندارد. ناامید بودن از درگاه خداوند و مایوس از درگاه حضرت حق معنا ندارد. فقیه هیچ موقع مردم رو از فیض الهی محروم نمی کنه، منع فیض الهی نمی کنه. و خصلت سوم، احسن بر شما، سوال خوبی فرمودید. رحمت به عبارت بهتر رحمت عامه الهی است که شامل همه می شود، اما روح رحمت به لحاظ جنبه آسایشیشه. چون انسان وقتی در نعمت قرار میگیرد، در نعومت قرار میگیرد، یعنی در آرامش و آسایش قرار میگیره. یعنی انسان فقیه مردم رو از رحمت ناامید نمی کند، از آسایش هم ناامید نمی کنه. قرار باشه بگیم فرقش اینه، یکی در جنبه رحمت به لحاظ افاضه رحمت است، یکی به لحاظ افاضه رحمت در نتیجه رحمت است که چه باشد؟ که آسایش و آرامش باشد. ازا روح آورده، روح و رحمت تفاوتشون اینه. روح آسایش و آرامشه، اما رحمت جنبه نزول رحمته. این فرقی که با هم دارن. و خصلت سوم، ولم یؤمنهم من مکر الله، مردم را از مکر و عذاب الهی هم آسود خاطر نمی سازد. خیلی حدیث عجیبی است. یعنی چی؟ ما برداشتمون در تفسیر این حدیث حضرت اینه که انسان فقیه همیشه بین الخوف و رجا مردم رو سیر میدهد و خودش هم سائر و سیر میکنه. دستگیر مردم در پیمودن مسیر خوف و رجا، نه آدم ها را میترساند نه آدم ها را ناامید میکنه، نه آدم ها را مطمئن و در حلقه امن قرار میده. خوف و رجا، باید بداند که اگر کسی خدای نخواسته و دیگران رو هم بفهماند که اگر کسی خلافی کرد، فالله خیر الماکرینه و اشد المعاقبینه. من عرضم اینه، با کمال صراحت عرض کنم و عرضمونو به پایان برسونیم. هدف این حدیث شریف در بیان حضرت امیرالمؤمنین و هدف امیرالمؤمنین علیه السلام گویا این است که ما باید بین این، تعبیر من اینه به حمد الله رب العالمین، بین این دو اسم شریف باری تبارک تبارک و تعالی، دو اسم ترکیبی خداوند، ما ما حرکت و سیر رو انجام بدیم. ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، به رحمتک یا ارحم الراحمین. و بین اشد المعاقبین و اشد المعاقبین، اگر این گونه حرکت کردیم، نتیجه حرکت این دو اسم شریف چه می شود؟ فقیه می شود، فقیه می شود، و کسی که دنبال رو فقیه و کسی که مسائلش رو هم از فقیه می گیرد، قطعا فقیه او را به رحمت الهی امیدوار می کند، به آسایش الهی او را هدفمند می کند و به مکر الهی و از مکر الهی او را پرهیز می دهد. و جالب این است که در کلام شریف حضرت روح و رحمت اومده، یعنی نسبت به دعوت به آرامش و آسایش و رحمت دو گونه حرف زده شده، اما نسبت به مکر یه مرتبه اومده. معناش این است که ارحم الراحمین و اشد المعاقبین، و قطعا خداوند فیضش از عقابش به مراحل بیشتر است. چرا بیشتر است؟ چون نکته معرفتیش این است که فیض از اوست، غیر متناهی، اما عقاب از مخلوق اوست و متناهی است، و قطعا باید چنین باشد. یعنی برهان فلسفی و عرفانی و معرفتیش هم همینه. الحمدلله رب العالمین. بله، بحث حال خلود انشالله در آینده ها اگر حدیثی رو مطرح بکنیم، بحث خلود هم جز توجه خود عبد به گناهش چیز دیگری نیست. انشالله میرسیم، یعنی به مرحله میرسد که اعمالش براش عذاب میشود. عذاب میشود یعنی طوری گوارا میشود که خودش طبیعت دومی داره که نمیتونه به عبارتی در خودش رو خلاص بکنه. ولی صاحب حضرت حق، بله، خلود یه بحث دیگری است. انشالله خواهیم رسید. بریم به سراغ مباحث فقهمون، بتونیم انشالله این مسئله یه قسمتی از بورس رو امروز تمام بکنیم. در ادامه مباحث بورس و حمد الله رب العالمین رسیدیم به این که ما بورس رو بازاری میدانیم که معامله های مختلف با قراردادهای گوناگونی و با موضوع قراردادهای مختلفی در بورس انجام میشه. ما با توجه به بررسی کردن قراردادهایی که بین معاملگرها و بین کارگزارها و کارگزارها بین صاحبان و متولیان بورس یا شرکت بورس یا بازار بورس منعقد می شود، به این نتیجه رسیدیم، چون موضوع شناسی قرارداد خیلی مهمه، ما به این نتیجه رسیدیم که اینها درست شاید گاهی وقتا اسمشو نیارن، اما حقیقتش اینه که اینها بر اساس وکالت حرکت می کنن. یعنی معاملگر، کسی که میخواهد در بورس بفروشد یا بخرد، مراجعه میکنه به کارگزار، با کارگزار یه قرارداد میبنده. قرارداد این است که به او وکالت خرید و فروش میده. البته حالا باید بررسی کرد که میشود گاهی وقتا مثلا کارگزار وکالت خرید تنها بده یا فروش تنها بده، بگه این سهم را بخر یا این سهم را بفروش. من عرضم اینه که یه قرارداد، خوب عنایت کنید، یه قرارداد وکالت در امور مختلفه با مضامین و ماده های مختلف، شرط ضمن عقدی با خصوصیات قرارداد وکالت منعقد میکنه، و بعد در هنگام خرید خود شخص معامله‌گر هم به عبارت بهتر حالا با دستگاه هایی که در اختیار کارگزار هست که هر دوشون در اختیار دارن فرمان چگونگی خرید را میده. میشه این حرف رو بزنیم؟ خوب ببینید به استفادهی که میخوام داشته باشم چیه. میتونیم این حرف رو بزنیم که مثل این میماند که یک کسی وکالت به یک کسی میده، بعد در اون وکالتش هم نظارت هم داره و احیانا هم اظهار نظری میکنه. تا جایی که اظهار نظرش عزل نباشد یا تهدید و حدود و محدودیتی برای وکالتش نباشد که بگیم موضوع اون وکالت رو از بین برده، این اظهار نظرش منجزه و کفایت میکنه. ما عرضمون این است که وکالت اتفاق میفته در قراردادهای بورس. برای مشروعیت وکالت در فقه عامه و حتی در فقه خاصه، فقهای از خاصه هم به این حدیث استناد کردن، حدیث جناب عروه بارقی رو مطرح کردیم. ما یک نقلشو عرض کردیم که در اون نقل ایشون دوتا گوسفند خرید، یکیش رو دوتا رو با یک دینار خرید و یکیش رو با یک دینار فروخت و دو مرتبه دیناری و گوسفندی به محضر رسول مکرم اسلام که به ایشون فرموده بودن برای قربانی من گوسفندی بخر، دیناری رو آورد و حضرت فرمودن بارک الله فی صفقت یمینه. از امالی ابن الشیخ حدیث این گونه است: ان حکیم ابن حزام ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم دفع الیه دینارا، به جناب حکیم ابن حزام، و قال اشتر لنا بهی شاتا، یه گوسفندی برای ما بخر. یه حالت وکالت دیگه، وکالت در خرید دادن حضرت. فشتر بهی شاتا، فشترا بهی از میخوام، قال اشتر لنا بهی شاتا، فشترا یعنی این حکیم ابن حزام بهی به این دینار یه گوسفندی رو خرید. ثم باعها به دیناره، بعد گوسفند رو به دو دینار فروخت. پس ببینید یه خرید مطرح شده، یه فروش. ثم اشترا اخرى به دیناره، اول گوسفند رو به یه دینار خرید، بعد به دو دینار فروخت، بعد گوسفند دیگری را به یک دینار خرید. فجاء الى النبی صلی الله علیه و سلم به شاتن و دیناره. به این ما هر دو نقل رو عرض کردیم. در نقل که عروه بارقی رو دیروز نقل کردیم دو گوسفند بود، در اینجا یک گوسفند است. در امالی به نقل از حکیم ابن حزام در مسند ابن حنبل، احمد ابن حنبل، نقل از عروه بارقی بود. حالا یه بحث این که آیا اینها یه قصه است یا دو قصه است. البته روایت به لحاظ منابع ما مستند نیست. اگر قرار باشد ریشیابی بکنیم که در روایات و در کتب فقاهتی ما کی وارد شده، خدا رحمت کنه مرحوم علامه در تذکره اول کسی بودن که این روایت رو مطرح کردن. خب شخصیتی مثل علامه و در تذکره شون و در بعضی از کتابای دیگه شون مطرح کردن و بحث رو هم که مطرح کردن، عنوان بحث رو در بحث معامله فضولی مطرح کردن که حضرت فرمودن تو برای ما برو یه گوسفند بخر، او هم آمد خرید هم فروخ و گوسفندی رو با یه درآمدی آورد و بعدم حضرت فرمودن بارک الله فی صفقت یمینه. این بحث معرکه آرا شده. خوب به عرضی که من دارم عنایت بفرمایی. این یه بحث معرکه آرا شده. آقایان آمدن گفتن ببینید آیا هر دوی اینها معامله فضولی است یا یکی فضولی است یکی غیر فضولی است؟ معامله اول معزون بوده که بره بخره، یک دینار داده یک گوسفندم خریده، یا نه طبق حدیث عروه بارقی یک گوسفند رو با یک دینار داده دو گوسفند خریده؟ آیا معامله اولم فضولی بوده؟ در این که معامله دوم فضولی باشه بعضی از آقایان علما شک نکردن و گفتن معامله دوم فضولی است، چون حضرت فرمودن برای ما بخر، نفرمودن بفروش. این یه مطلب. مطلب دوم این که حضرت فرمودن اشتر لنا شات، یه گوسفند برای ما بخر. او در معاملش رفت دوتا گوسفند خرید، یا اگر یک گوسفند خریده باشه بنابر نقل حکیم ابن حزام، خب میشه بگیم که معامله اولش هم مثلا شاید فضولی بوده. مثلا اینطوری بفرمایید، همونطور که بعضی از آقایان فقها این حرف رو زدن، گفتن در معامله اول مطلوبیت حضرت قربانی مثلا با چاق و چله یک دیناری بوده، او رفته داده دوتا گوسفند خریده، احتمالاً لاغرتر خریده، شاید مطلوب حضرت نبوده، بازم مثلا به شما معامله فضولی. این یه بحثه که ما روایت رو ربط بدیم به بحث معاملات فضولی و در اونجا دیگه باید بحث بکنیم که آیا معامله معامله فضولی هست یا معامله فضولی نیست، آیا یک معامله فضولی انجام شده است یا دو معامله فضولی انجام شده. ما در بحث معاملات فضولی انشاءالله اگر یک روزی بحث معامله فضولی بشه، حتی در بی در بورس هم برسیم به یه جایی که یک کسی یک اشتباهاً یه چیزی یا اشتباهاً نه اصلا عمدن یک معامله ای کرد و حالا یا سود داشت یا زیان داشت، این بحث انشاءالله خواهیم رسید در بعضی از معاملات فضولی در معاملات بورس. ما نسبت به بحث فضولی هم نظرمون این است که اگر حضرت اجازه به خرید داده باشن به طور مطلق، نه به خرید به عنوان خرید، به خریدی که درش فروش هم باشه، نه معامله اول نه معامله دوم معامله فضولی نخواهد شد. این یه احتمالی است که شالا شاد باید بهش بپردازیم، اون زمان باید بحث. اما عرض ما الان نسبت به برداشت اینه که روایت عروه بارقی یا حکیم ابن حزام و این که حضرت رسول مکرم اسلام به جناب عروه یا به جناب حکیم فرمودن برای من یه گوسفندی برای قربانی بخرید، ما عرضمون این است که این اصلا خارج از بحث معامله فضولی و به عبارت بهتر یک وکالت است. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه، دیگه مکاسب رو ملاحظه کردید و ملاحظه میکنید، ایشون از کسانی است که در اونجا میگه شاید این ربطی به معامله فضولی نداشته باشد. همین جمله ربطی به معامله فضولی ندارد یعنی یک معامله شرعی است. با چه معامله شرعی است؟ با قرارداد وکالت، با وکالت. گویا حضرت بیشون وکالت دادن که براشون گوسفندی خریداری بکنه. میتونیم بگیم در بحث بورس هم معامله گر وکالت میدهد به کارگزار و کارگزار کارها را کارگزاری میکند و با بورس معامله میکند. و تازه در اینجا یه بحث دیگری که مطرحه که من تقاضا میکنم کسانی که مباحث بورس رو دنبال میکنن دقت بفرماین که آیا بحث کارگزار با بورس آیا وکالت در وکالت نیست؟ آیا وکالت در وکالت نیست؟ اون چی که مسلم است اینه که کارگزار خودش مستقلن یعنی به عبارت بهتر معامله نمی کنه، باز خودش هم واگذار می کنه به اصل شرکت بود. میشه بگیم این وکالت در وکالت و توکیل در وکالت آیا جایز هست یا جایز نیست. ما عرضمون اینه که اگر در قراردادشون این جهت رو امضا بکنن یا یک مسئله مسلمی باشد، مثل یه چیز عرفی که در بعضی از عرفا شاید رایج باشد، مثلا وقتی که به کسی میگه تو اینو بخر، در عرف مثلا بفرمایید بازار قم یا بازار نجف یا جای دیگر، مثلا فروش رو هم شامل میشود. گاهی وقتا میگن خرید و فروش کن، گاهی وقتا میگن اینو بخر. اگر خریدن اشتر با به در عرف اون زمان هر یکی یه چیزی بوده، باید ما متعبد به آثارش باشیم، اگر نبوده باز یه چیز دیگری است. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه ایشون می‌فرمایند هر دو خرید و فروشی که انجام داده است، هر دو با مال پیامبر صلوات الله و سلام علیه بوده و پیامبر هم اذن بهش دادن و معامله فضولی نیست. و اصلا مرحوم شیخ می‌فرمایند فضولی در کار نبوده، به اذن آقا رسول الله، به تعبیر ما به عنوان وکالت بوده که ما از همین عنوان بخواییم برای بورس استفاده بکنیم. در بعضی از آره نسبت به عروه بارقی دارن که ایشون گرچه که از صحابه بزرگوار آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه بود، اما در بعضی از منابع رجالی هست که کان منحرفا عن علی علیه السلام، و اگر این گونه باشد این روایت به لحاظ سلسله سند خوب دیگه سلسله سند بل معتبر نخواهد داشت. ولی حالا یه بحث همینه، اما در این حال بله اینها دنبال کارو بورسشونه. ما عرضمون اینه که روایت به لحاظ سند خیلی قابل استناد نیست، اما بین المتأخرین یک اشتهار خاص داره، و حالا شما دیگه اگر به اشتهار روایت بله عمل بکنید یه بحث دیگری، اما اگر ما یک حرف دیگری رو بزنیم بگیم که حالا یک مبناییست دیگه، این مبنا را حالا تأمل بفرمایید، در مبنای تقریبی اگر یک روزی یک روایت نبوی به لحاظ اهل عامه مستند بود، باز عنوان خالف العامه هم در اینجا کارایی دارد یا کارایی ندارد؟ این دیگه باید موضوع بشینید بله به عنوان یک مبنا بحث بشه که خالف العامه زمینه حجیتش و بستر حجیتش چقدره. شاید یک مبنا این باشد که روایات نبوی و مشتهره بین فقهای شیعه و حتی متأخرین با این که سندی نداشته باشد و آسیب کلی به عقاید نداشته باشد و ما نتونیم این جهت رو هم ثابت کنیم که انتقیتن صادر شده باشد یا از عنوانهای دیگری که مخالفت عامه درش مطرح باشد، شاید بشه گفت قابل استناد باشد و میشود بگیم که این دوتا قصه و این دوتا قضیه به عنوان بحث وکالت اهمیتی داره. و مرحوم شیخ هم رضوان الله تعالی علیه فرمودن این خارج از بحث فضولی است. و حضرت امام هم رضوان الله تعالی علیه همونطور که آدرس رو عرض کردم خدمتتون در کتابه ایشون حدود صفحات 100 به بعد این حرف رو مطرح نمودن، روایت رو، و شاید از کسانی باشن که بیشترین توضیح رو دادن و به خصوص با جمله‌ای که حضرت در آخر فرمودن بارک الله فی صفقت یمینک، و این عنوان فی صفقت یمینک دلیل بر این می شود که حضرت از این معامله رضایت داشته. ما عرضمون اینه که این حدیث می شود مؤید بعضی از خرید و فروش هایی بشه که در بورس مطرحه. و کسی که وارد میشه در بورس به تعبیر ما اختیارات میده به کارگزار، و اختیاراتی که به کارگزار میده این اختیاراتش در خرید و فروش، یا در خرید تنها یا در فروش تنهاست. و میشه این حرف رو زد که معامله‌گر در واقع تفویض می کند عملیات بورس را به کارگزار، عملیات بورس را. و اینجا جاییست که دیگه موضوع شناسی بکنیم که عملیات در بورس مثل همون خرید و فروش در زمانهای گذشته. تو البته دیگه باید شرایط متعاملین و متعاقدین رو داشته باشن که قطعا دارن، عاقل باشن، بالغ باشن، خرید و فروش هاشون در مورد وکالتشون باشه یا در مورد قراردادشون باشه، خارج از قراردادشون نباشه. تا برسیم، وقت ظاهرا تمام شد. ما عرضمون اینه که می شود روایت عروه بارقی رو مستندی برای قرارداد بورس قرار داد، به مبنای اهل عامه که هیچ شک و شبهه‌ای درش نیست، به مبنای خاصه هم مرحوم علامه استناد کردن، مرحوم شیخ هم در مکاسب آوردن، و میشه گفت به شهرتی که دارد، چون شهرتی هم که یعنی بحثش هم بحثی نیست که منافات با بعضی از عقاید خاصه یا احکام خاصه داشته باشد و انتقیتن هم صادر نشده. بله، و حضرت هم تازه بعد فرمودن بارک الله فی صفقت یمینه. به عرض ما اینه که ربطی ظاهرن به معامله فضولی نداشته باشد، یه قراردادیست. و میشه مثلا باز این استفاده بکنیم که اگر کسی به یک کسی یک اجازه‌ای داد و اون رفت یه معامله دیگری انجام داد، مثلا در همین بورس یک معامله سودآور دیگری، این معامله مشروعیت دارد یا ندارد؟ اگر ما این روایت رو بپذیریم میتونیم مشروعیت اون کارگزار رو در کار دومش هم بگیم جز بارک الله فی صفقت یمینک شاید باشه. البته دیگه طبق قراردادها باید به قراردادهاشون عمل کنه. بله، اتفاقا یکی از چیزهایی که در بحث آینده ما آینده انشاءالله باید یک تذکری داشته باشیم همین تأسیسی و امضاییه، که بنابر کسانی که تأسیسی هست نظرشون در معاملات خوب باید بگردن عنوانی پیدا بکنن، ببینن بورس با اون عنوان تطبیق داره یا تطبیق نداره. اما بنابر کسانی که ما هم مبنامون همینه و حمدالله رب العالمین، قائل به امضایی بودن معاملات شارع هستیم، اصل ارتکازش مشروعیت داره، اما چگونگی ارتکازش به عبارت بهتر در زمانهای مختلف متغیره. با اون اصل ارتکاز تطبیق داشته باشه اشکالی نداره. بله، بنابر مبنای امضا نتیجهش همین میشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلوات الله و سلام علیه.